بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. خداوند انشاءالله این گفتگوی ناقابل و گفت و شنید و نشست و برخاست ناچیز رو از همه ما قبول کنه، اجرمون رو تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده، برای همه ما و خانواده هامون و دوستانمون سربازی و شهادت در راه حضرت روزی بشه، صلوات دیگری هدیه بفرمید. اللهم صل از فصل اول این کاری که با هم این چند شب داشتیم، امشب فقط مونده که جلسه پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت. بیش از نوجوانای عزیز پسر از خواهرها و دختران عزیز عذرخواهی میکنم که شاید فرصت پرسش و پاسخ برای اونا سخت‌تر و به صورت مکتوب بود. خب به اینجا رسیدیم که هرچه اسلام قدرت پیدا کرد در جنگ ها که به اون تحمیل می شد، پیغمبر هیچ جنگ یک طرفه ای نداره. یعنی بگیم یه جایی کاری با اسلام نداشتن زمان پیغمبر، پیامبر لشکر کشیده رفته اونجا حمله. هرچی نگاه میکنیم یادمون نمیاد جایی. ولی وقتی قدرت پیدا کرد، پیروز شد، کنار پیغمبر اسم امیرالمومنین به عنوان کلید پیروزی ها، رمز پیروزی مطرح شد، امیرالمومنین جایگاهش تو جامعه مطرح و معلوم شد، حسادت ها غلیان پیدا کرد، شعله ور شد. دیشب یه گوشه ایشو عرض کردم، یکی دو تا دیگه شم که خیلی مهمه امشب عرض میکنم. مثلا عرض کردیم یکی از همسران پیامبر شخصیتیه به اسم جناب عایشه که دیشب گفتیم او از اینی که پیغمبر امیرالمومنین و حضرت زهرا رو بیش از او و پدرش دوستاش ناراحت بود، فریاد میکشید سر رسول خدا. این روایتی هم که میگم فریاد میکشید سر رسول خدا، در منابع غیر شیعه هم، یعنی منابع دیگران هم که او رو خیلی بیش از ما قبول دارن اومده، تو منابع غیر شیعه همینو نوشتن که فریاد میکشید سر پیغمبری که خدا میفرماد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، داد نزنید تو سر پیغمبر. اصلا وقتی پیغمبر جای حضور داره همه باید همه چی کنترل شده باشه، صداشون، نفس کشیدنشون، راه رفتنشون. فریاد بزنه سر پیغمبر؟ گاهی هم فریاد میزد میگفتش که تو همون کسی هستی که خیال میکنی پیغمبری، نعوذ بالله، تو خیال کردی پیغمبری؟ نستجیر بالله. بله، ما اینجا بدون رو در وایسی دین علی رو خیلی متفاوت از دین عایشه میدونیم. بی رو در وایسی دیگه از این مؤدبانه تر هم نمیشه گفت. تفاوت بالاخره، آیا امیرالمومنین همچین حرفایی با پیغمبر داشته که تو خیال میکنی پیغمبری، داد بزنه؟ اصلا برعکس. اگر امیرالمومنین فرض کنید آقا توی یکی از این جنگ ها از دنیا رفته بود، مثلا توی بدر شهید شده بود، توی احد شهید شده بود، توی خندق، توی حنین، یکی از این جنگ هایی که پیغمبر داشته، هر کدوم قصهش مفصله، شهید شده بود، امروز اگه از ما میپرسیدن امیرالمومنین خوب حرف میزده، بلد بوده خوب حرف بزنه، میگفتیم نمیدونیم، چون در زمان پیغمبر اصلا سکوت محض، حرف نمیزد، حرف نمیزد جلو پیغمبر، هی بخواد اظهار فضل کنه، من اینو بلدم، یه پیشنهاد بده، داد بزنه، نستجیر و بالله اعتراض کنه، ابدا. پیغمبری که امیرالمومنین قبول داشت خیلی با پیغمبری که عایشه قبول داشت زمین تا آسمون فرق داشت. و این چیزی نیست که ادعا باشه، کافیه کلماتی که منابع غیر شیعه برادران اهل سنت از عایشه راجع پیغمبر نقل کردند و معتبرهاشو از نظر خودشون بیاریم ببینیم پیغمبر چه شخصیتی از نظر او توصیف کرده دیگه. الان شما این جلسه میری بیرون مثلا میگه آقا جلسه چه خبر، میگه خیلی بی خود بود. خب نظرتو داری میگی. اون کسی که پیغمبر رو توصیف کرده یکی امیرالمومنینه، در نهج البلاغه و جای دیگه هست، یکی عایشه است، یکی هم دیگرانن، دیگران هم هست. خیلی فرق دارن این پیغمبرها با هم دیگه، خیلی متفاوتن. ناراحت میشدن. در نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود این خانوم اینقدر از من کینه داشت، در نهج البلاغه است، که اگر کس دیگری بود هرگز با او بعدن دوچار جنگ نمیشد این کارایی که با من کرد بکنه. علت این رفتارش با من، چون میدونید بعدن با امیرالمومنین در یه جنگ مفصلی جنگید که ما بعدن بحث باید بکنیم، الان نمیخوام واردش بشم. حضرت فرمود که اون کینه باعث شد این کارو با من بکن، اگر اون حسادت و کینه نبود این اتفاق نمیافتاد. مثلا فرض کنید بنده آقا چون لباس پیغمبر تنمه، مثلا تو خیابون لیلی بازی نمیکنم، مثلا بستنی قیفی لیست نمیزنم، یه کارایی نمیکنم تو خیابون، درسته؟ دلمم بخواد این کارو نمیکنم، مثلا بستنی قیفی هم بهم بدن با قاشق میخورمش وقتی این لباس تنمه، چون این لباسه حرمتی داره. اینی که امیرالمومنین میفرماد او با کسی دیگه حاضر نبود این کارو بکنه، یعنی این کاری که با من کرد خودش رو هم خراب کرد. توجه کردین؟ مثلا فرض کن من همینجوری بیام مسجد، بیام بیرون عروجو بپرم، مثلا پرش سگام کنم، نمیکنم، این کارو نمیکنم دیگه. حالا اگه یه جایی یکی کینه ای دارم دنبال اینم یه جوری بزنم ناکارش کنم، یهو جلو در مسجد ببینم دیگه حواسم از خودم، شرایطم، لباسم، اینا پرت میشه، ممکن این کاری بکنم. حضرت فرمود اگر کسی دیگه بود هرگز عایشه این کارو نمیکرد. کینه ای که از من داشت مثل کوره آهنگرا، دیدی تو این کارتونا یه چیزی مثل آکاردون اینجوری فشار میدن فوت میکنه قرمز میشه، آهن سرخ میشه، آهن مثل مایه در میاد، مثل خمیر میشه. فرمود مثل اون کوره آهنگرا تو دلش سرخ شده بود از حرارت، دیگه نتونست خودشو کنترل کنه که اون جنگو درست کرد و بر خوشم خیلی بد شد. اگر اون کینه نبود، آدم گاهی اگه خدای نکرده کینه داشته باشه اصلا به شخصیت خودش و مصلحت خودش هم ممکنه توجه نکنه، میگه این کار بده برات، زشته، چی میگن راجبه، دیگه توجه نکرد چون کینش شدید بود. یا وقتی خبر حکومت امیرالمومنین رو بهش دادن که بعد از عثمان رفته بود مکه، گفتن عثمان رو کشتن، گفت کی خلیفه شد؟ فکر میکرد طلحه خلیفه میشه. حالا این خودش داستانش مفصله، من فقط اون قسمت کینش رو کار دارم. گفتن علی، گفت کاش آسمون میومد رو زمین، انگار مثلا بگی کاش یه زلزله دریشتری بیاد بزنه منو بکشه لهم کنه. این که این آدم برای چی باید آرزو مرگ بکنه؟ آسمون بیاد رو زمین یعنی تموم بشه دیگه، آسمون بیاد رو زمین یعنی زندگی در کره زمین به هم بخوره، برای چی؟ خودت هم میمیری. حالا کینه است. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه بعضی از رفتارهایی که اینا کردن اگر کینه نداشتن این کارو خودشون هم خراب کردن، آسیب زدن، غیر از اینکه امیرالمومنین آسیب زدن. نمیتونستن تحمل کنن که همش او شاگرد اوله، همش او فاصله داره. خب اگه اینجوری باشه بعد از پیغمبرم او میشه همه کاره. بعد مسیری که او میپسنده، درسته که امیرالمومنین مسیر رو میپسنده که خدا میپسنده، ولی تو اون معنای دین علی اون یه معنا از دینه، اونم یه معنای دیگه. بعد از پیغمبرم باز مسیر پیغمبر به اون شکلی که امیرالمومنین عین پیغمبر منطبق 100% میدونه پیش میره. نمیخوایم اینجوری بشه. برای همین شروع کردن یه کارگروه، گفتن هر جایی که علی خطا کرد به ادبیات امروزی ازش سوتی گرفتیم، میدویم میریم به پیغمبر چغلی میکنیم تا پیغمبر ناراحت بشه. دائما همه میپاییدن حضرت امیر رو. خب حضرت امیر که خطا نمیکنه، خب اینو باید میگشتن چیز پیدا میکردن تا رسید به این. برادران ما که مسلمونن ولی شیعه نیستن میگن ماجرای قدیر. ماجرای قدیر رو کیان میدونن؟ شما بگو بابا. داد بزن یه جوری که جیگر ابلیس هم در بیاد بیرون. اون قدیشو که یادته بگو برای سلامتیش صلوات بفرستی. بلند بگو.
پیامبر وقتی پیامبر جانشین خودشو حضرت علی اعلام کرد.
احسن. از مکه، آره، از مکه داشتن بر میگشتن مدینه، رفتن کجا؟
رفتن قدیر.
احسن. یه جایی بود به اسم جحفه، یه آبگیر برکه داشت، بهش عربا میگن قدیر. اونجا بار شطورا رو ریختن رو هم، رفتن اون بالا، دستشو بلند کن، بعد اصلا از کمر گرفت بلندش کن. چی گفت اونجا؟ جملهش چی بود؟ اگر بگی دیگه من این وسط میام. آقا جایزه چه بدین؟ شما همونجا شما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج الله عز و جل. نگیری ازش. همه رو جمع کرد تو جمعیت زیاد. البته قصهش مفصل، بعدن میخوام یه جلسه اینو مفصل بگم، جزئیاتشو نمیگم الان، خیلی داستان داره توش، داستاناش مهم، یعنی هر کدوم یه ظرافت ریزکاری مهم میداره. امروز برادرانی که مسلمونن ولی شیعه نیستن چرا قدیر رو نمیپذیرن؟ چرا نمیپذیرن؟ چی میگن که نمیپذیرن؟ من میخوام بگم تو. نه نمیگن که ما چون غرور و تکبر داریم نمیپذیریم. میگن اونجا پیغمبر چی کار کرد دستشو برد بالا برای چی؟ منظور امامت نیست، منظور چرا میگن دوستی مسئله؟ خب مسئله چی بوده؟ خب همون جواب سوال اینه، چه مشکلی بوده که پیغمبر بعد میگفته هر کی منو دوست داره و دلیلم دوست بداره؟
دوماره
بگو آقا جون اون تا نه نه میدونم. ببین ما که میدونیم چی میگیم. اونایی که قدیر رو باور ندارن میگن پیغمبر اونجا میخواسته بگه علی رو دوست بدارید. ها؟ چرا؟ مگه علی رو نباید دوست میداشتن؟ مسئله چی بوده؟ چی ادعای اونا رو دارم میگم چی بوده جان؟ خب سر چی؟ نه اگر هیچکی نگه جایزش 1,000,000 تومانیه. کجا دعوا شده بود؟ ادعای دیگران رو دارم میگم، نه ما چی میگیم. نه 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 این مال دیشب بود. حسودی میکردن، ولی این که میگفتن چرا لازم بوده پیغمبر بگه علی رو دوست بدارید، کجا دعوا شده بود جان؟ بفهم. نه اینا رو میدونم. اون ببین سوال من اینه، الان اگر شما بری عربستان، بری از این پارچه قرمزا که سرشونه، بگی شیخ قدیر رو چرا قبول نداری؟ اینجوری میگه، میگه که آخه در فلان جا سر اون مسئله صحابه با امیرالمومنین دعواشون شده بود، پیغمبر گفت علی رو دوست بدارید. اون چی بود تا من میخوام قصهشو تعریف کنم؟ نه، میگن که کجا دعواش، ادعا اینه که کجا دعوا شده بود. ماجرا اینه، میگن آقا شما این قدیر به این واضحی رو که بعداً کاشانی میخواد تو فصلهای بعدی مفصلش رو توضیح بده چرا قبول نمیکنید؟ اینجوری میگن. خوب دقت کنید تا یه جواب مهم بدن. میگن برای این که مسئله سر جانشینی نبود، همه از علی بدشون میومد سر یه ماجرایی. میگیم سر کدوم ماجرا؟ خوب دقت کنید. میگن وقتی قرار بود برن یمن، یک لشکر با خالد ابن ولید رفت، که خالد ابن ولید کیم دی؟ یک آدم بی خود که بعدن راجبش صحبت میکنی، خیلی پرزور و پرقدرت و چیز بود دیگه، مفصلش رو بعضن باید بگیم. اینو با یه کاروان فرستاده بود، یه کاروانم با امیرالمومنین فرستاده بود. فرمود دوتا لشکر که رسیدن، علی فرمانده کل میشه، خورد تو پرکی خالده چیز. چون مثلا بعد من 3-4-5 دقیقه حداقل توضیح بدم، اون توضیحشو بعدن یه وقتی ایشالله میگم. خیلی ناراحت شد، رفقاشو جمع کرد، گفت رصد میکنیم، یعنی کمین میکنیم، دوربین های مدار بسته رو روی علی زوم کنید، یه جای چیزی ازش بگیریم، بریم به پیغمبر بگیم، از چشم پیغمبر بندازیمش، میندازیمش. من چون نمیخوام اسامی اون افراد الان توضیح بدم، وقت نیست، اسماشونو دیگه نمیگم که مثلا بریده بود، این کی بود، اینا رو بعدن تو قصه بعدیش خواهم بود. اینا 3-4 تایی نشستن گفتن خب چیکار کنیم؟ وقتی امیرالمومنین توی ماجرای یمن درگیری شده بود، فرمانده مسلمین بود، اونجا پیروز شد، غنایم رو خواست تقسیم کنه، اینا گفتن الان میریم به پیغمبر میگیم علی بخشی از این غنیمت‌ها رو گذاشته جیبش، اختلاس کرده. الان دوتا پست اینستاگرامی هم راجعش میذاریم، به به، فضاسازی میکنیم، خبریش میکنیم، آبروشو میبریم، پیغمبرم از چشمش میفته، چه بسا تا طلاقم رفتیم. 4 تایی رفتن پیش پیغمبر، 4 تایی رفتن، 6 تایی بستن. اولی گفت یا رسول الله این علی رو نمیبینی؟ چی کار کرد؟ قاعده اینه اگر از یه نفر شکایت کنن باید حرف دو نفر رو بشنون، ولی پیغمبر اصلا حرف اینو نشنید. چرا نشنید؟ خب چرا نفشنید حرفشون رو میشنید؟ میگفت علی جان تو هم بیا ببینم چی درسته، بعد قضاوت میکرد. نفر اول اومد روشو کرد اون وقت، نفر دوم اومد روشو کرد این وقت، روشو کرد من پشت برو دیگه، نفر سوم، نفر چهارم اینقدر سرخ شده بود از خشم پیغمبر که اینا خلاصه. من باقیشو بگم چون ساعت نگاه میکنم میخوام وقتتون رو نگیرم. پیغمبر اصلا گوش نکرد اینا چی میگن. وقتی امیرالمومنین جانشین پیغمبره، یعنی کی باید تصمیم بگیره؟ پیغمبر یا جانشینش؟ اصلا وقتی میگه جانشین، تصمیم گیرنده، مثل این میمونه که اینجا یه صندوقی داره میخوان وام بدن، یه نفر مسئوله که وام بده، بعد به یه نفر وام بده، بگم تو چرا به این وام دادی به این وام ندادی؟ یا خب من مسئول بودم دیگه، من مسئول بودم. وقتی امیرالمومنین جانشین پیغمبر مسئول اداره است، او تشخیص میده که باید چی... اصلا امام و مولا معناش همینه، یعنی اینکه او باید تصمیم بگیره. حالا اینا میگفتن چرا علی تصمیم گرفته؟ خب پیغمبر گفته دیگه، اصلا مسئله سر اینه. اعتراضشون به این نبود که ما علی رو دوست داریم یا دوست نداریم، میگفتن چرا علی تقسیم کرده بیت المال و این شکلی. پیغمبرم فرموده بود که باید از علی اطاعت کنید 100%. غیر از این که امیرالمومنین هیچ خطایی هم نداشت، معصوم بود که وقتی باید راجبش حرف بزنی. به دو جهت پیغمبر اصلا حرف اینا رو گوش نکرد. یک، پیغمبر فرموده هرچه علی میگه گوش کنید به همون شکلی که او میگه. اینا اومدن میگن آقا چرا علی اینجوری تقسیم کرده؟ خب جمله قبلی پیغمبر چی بوده؟ هر جور که او میگه عمل کنید. پس معلومه اینی که اعتراض میکنه حرف پیغمبر رو گوش نکرده. دو، امیرالمومنین خطا نمیکنه که، عصمت داره. حالا این عصمت چیه؟ بعدا مفصل راجبش حرف میزنیم انشالله. اونا ادعاشون اینه که سر یه مسئله ناراحت شدن، ولی اتفاقا دعوا سر این بود که آیا علی حق داره غنیمت‌ها را اینجوری تقسیم کنه یا حق نداره. پیغمبر قبلا فرموده بود که علی حاکم است، علی امام است، علی رو اطاعت کنید. اینا اعتراض کرده بودن که آیا علی حق داره سلام الله علیه در غنائم غنیمت جنگی دست ببره اینجوری که میخواد تقسیم کنه یا نه. پس مسئله دعوای دوست دارم دوست ندارم نبود، سوال اینا این بود که آیا علی حق داره یا حق نداره. پیغمبر اونجا دست امیرالمومنین رو بالا برد، فرمود که علی حق داره، علی حسن مولاه، ولیه. به جای اینکه اعتراض کنید باید اطاعت کنید. کینه ها شعله کشید، بیشتر شد. بعضی از اونایی که اون روز رفتن چغلی کردن پیش پیغمبر بعدن از یاران خوب امیرالمومنین شدن، چون گفتن دیگه رفتیم هر چی خواستیم بستیم که علی این کارو کرده، بیت المال رو اینجوری برداشته، چیکار کرده. پیغمبر به جای اینکه بگه سند نعوذ بالله دزدی یا اختلاس یا هر چی دارید بیارید، فرمود ما تریدون من علی، چی میخواید از جون علی؟ ان علی مننی و انا من، علی از من، من از او هم. انگار دید الان به من اعتراض میکنید. اگر خود پیغمبر تو یمن بود کسی نمیگو آقا چرا دست بردی، گفت اون از من، من از او هم. و هو ولی و کل مؤمن بعدی، بعد از منم ولی اوه. یه غنیمت چیه؟ اگه بگه زن تو طلاق بده باید طلاق بده، بگه خونت بیا بیرون باید بیای بیرون، جونتو باید فداش کنی، غنیمت چیه؟ غنیمت که چیزی نیست، خودتونو باید فدای او بکنید. بعضی مثل بریده که چهارمین نفر بود که چغلی کرده بود، این حرفو که شنیدن توبه کردن، بعدن هم جزو سربازا امیرالمومنین شدن، بقیه هم اعصاباشون له شد. یه روزی یکیشون رو پیغمبر صدا زد، فرمود که اینقدر از علی بیزار نباش. گفتش که بغضه لا املک، دست خودم نیست، دست خودم نیست. پیغمبر فرمود که کسی رو که مادرش درست تربیت کرده باشه علی رو دوست داره، کسی که مادر خوبی داشته باشه که لایق باشه علی رو دوست داره. اگه بغض علی، دشمنی با او دست خودت نیست، یا مشکل ژنتیکی داری، یعنی یه جای کارت آسیب خورده، یعنی در کارخونه اصلا اشتباهی شدی، درست پیش و مراعاتو نبستن، یه چیزی کم، دوتا آیسی کم گذاشتن، یا درست تربیتت نکرده. اینی که پیغمبر گفت، نه اینکه ما شیعه ها بگیم، فراون غیر شیعه ها هم گفتن، این در بین خوبها شد یه علامت، اگه یه زنی یه مردی با زنش دعواش میشد، مثلا میخواست این زن خوبیه یا خوب نیست، بچه رو خوب تربیت میکنه یا نه، مادر خوبیه یا نه، این زن زندگی هست یا نه، بچهش رو بغل میکرد. فراوون از اینا تو تاریخ نقله، میگرفت بغلش میرفت جلو امیرالمومنین وای میستا، گفت اون آقا رو دوست داری یا نه؟ اگه این گفت دوست دارم، میفهمید اون مادر لیاقت تربیت کردن داره و مادری که بچهش رو بتونه به محبت امیرالمومنین تربیت کنه باید کف پاش رو چشم گذاشت. زمان خود پیغمبر اینطوری بود. و اگه میگم نه دوست ندارم، خیلی وقتا مرد بر میگشت بچه رو به اون مادره میداد خداحافظی میکردن، او برو خونه بابات، نمیشه با هم زندگی کنیم. این زمان پیغمبر اینجوری بود. اصلا علامت سلامت آدم بود این. ببین الان مثلا فرض کن میخوان بگن کرونا داری یا نداریم، یه برو تست بده، تستت مثبت منفیه. بیماری کرونا تست داره ها، بیماری قلبی تست ورزش داره، نمیدونم نوار قلب میگیرن چی چی. بیماری پاک بودن، سلامت، مسیرتو میتونی به سمت خوبی بری یا نه، تستش چیه؟ محبت امیرالمومنینه. اگر کسی نمیتونه امیرالمومنینو دوست داشته باشه، عاشقانه به او مهر بورزه، باید برگرده خودشو درمان کنه. درمانم داره، بخشیش درمان داره، که الان انشالله تو فصلهای آینده میگیم اگه زنده باشه. این ایامی که من خدمت شما بودم وسط اساس کشی بودم، یعنی اگر این جلسه جلسه خاصی نبود شاید بنده فرصت اصلا نمی کردم جلسه رو، یه جوری شاید عذرخواهی می کردم. برای این عرض کردم که اگه یه وقتی حرفایی که زدم بنزه وقتی که شما گذاشتید اون همه را اومدید تا اینجا نمیارزید، منو حلال کنید. شرایطم این ایام خیلی شرایط سختی بود برای اومدن تو جلسه، به عشق شما اومدم، ولی از اینی که جلسه به اندازه‌ای که در شأن شما باشه نبود عذرخواهی میکنم. از خواهرها بیشتر عذرخواهی میکنم. یه توسل مختصر میکنم بعد از سینه زنیم من برای پرسش پاسخ در خدمت عزیزان هستم. این رفقایی که روبروی من نشستن، ایشالله هیچ کدومتون در طول زندگیتون مادرتون رو نبینید در بستر بیماری قرار گرفته. آدم هرچی بازیگوش هم که باشه، اگر ببینه مادر در بستر بیماری قرار گرفته، حال و حوصله کاری نداره. مخصوصا اگر حال مادر وخیم بشه، یه جوری که دیگه آدم احساس کنه هر بار روشو برمیگردونه، اگر برگرده نگاه کنه ممکنه دیگه نباشه. بنده تجربه کوچیکی که شبیه این دارم، ولی یه وقت دیگه ای باید بگم، که هر بار آدم نگاه میکنه ممکنه تو ذهنش بیاد احتمال داره این آخرین باری باشه که نگاهش میکنه. اگر خدای نکرد، انشاءالله هیچ کدومتون همچین تجربه پیدا نکنید، اگه اینطوری بشه بچه ها از دور بستر مادر بلند نمیشن، جای دیگه نمیرن، اصلا نمیخوان فرصت رو از دست بدن، نمیتونن دل بکنن. مخصوصا این که انقدر وضع حضرت زهرا وخیم شده بود که دیگه توان نشستن نداشت، صداش هم جوهره نداشت، یعنی اگر حرف میزد نمیشنیدن. نزدیک مادر مینشستن. این که دارم میگم تو منابع اهل سنت هم اومده، روز آخر حضرت به دو دلیل این کاری که میگم انجام داد. یکی برای این که بچه هاش شاید اون لحظه رو نبینن از خونه برن بیرون، یکی هم برای این که دست تنهایی امیرالمومنین و شب میدونست میخواست خودش کمک کنه، دائم خونریزی داشت بدن مبارکش، به کمک خادمش بدن مبارکش که طاهر طهر مطهر بود نیاز نداشت، اما به سنت پیغمبر خونها رو شست، برای این که میدونست شب امیرالمومنین دست تنهاست. به کمک خادم لباس بچه ها رو عوض کرد، نمیدونم شاید دست به سرشون کشید، شاید اینا رو بار آخر بغل گرفت، به حالت نیمه نشسته در اومد. بعد از چند روز که افتاده بود، امام حسن امام حسین 6-7 سالشون بود، تا دیدن مادر حالت نیمه نشسته پیدا کرده گفتن میریم مسجد دو رکعت نماز شکر میخونیم، چه بسا حضرت زهرا میخواست اینها از خونه برن بیرون. تا از خونه رفتن بیرون به خادمشون فرمود که بستر منو رو به قبله کن، یه پارچه رو صورتم بکش، از من فاصله بگیر، چند لحظه که گذشت برگرد منو صدا بزن، اگر دیدی جوابتو نمیدم علی رو خبر کن. خادم حضرت میگه که من عقب وایستادم، دلمم شور میزد، بچه هم رفته بودن مسجد، چند لحظه که گذشت اومدم این روبندو که کنار زدم دیدم چشمای مبارکشو بسته، یه دستشم روی صورتش گذاشت. برداشت من اینه شاید برای اینکه اگر امیرالمومنین اومد روبندو کنار زد صورت او رو نبینه، یه دست روی صورت بود. میگه من صدا زدم یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا، دیدم جواب نمیده، چشمار بسته، رنگ سفید شده، روبندو برگردوندم، متحیر بودم چیکار کنم. یهو این دوتا آقازاده امام حسن و امام حسین وارد شدن. خدا انشاءالله هیچ کدومتون رو ناامید نکنه. توقع داشتن مادر رو نشسته ببینن، تا امام حسن نگاه کرد دید مادر خوابیده، پارچم رو صورتش. به خادمشون فرمود فکر نمی کردم مادر الان خواب باشه، خادمم می خوابه، ملحفه رو تا سینه بالا می کشه، رو سر که نمی اندازه. خادم هول شده بود، گفتش که ماتت امکم و فاطمه، مادرتون از دنیا رفت. امام حسن امام حسین آرام آرام اومدن، امام حسین پشت سر امام حسن، امام حسن آروم این ملحفه رو کنار زد، مادر رو نگاه کرد اینطور آرام خوابیده، نکدید دست مادر رو صورتشه، آرام یه بار بوسید، چون تا چند دقیقه پیش این صورت درد میکرد، آرام بوسید. بعد عرض کرد کلمین یا اما، مادر با من حرف بزن، فانا ابنک الحسن، من حسنت. بعد گفت داره قلبم از تو سینه‌ام میاد بیرون. پاسخ که نداد برگشت امام حسین رو نگاه کرد، یعنی حسین جان تو بیا شاید جواب تو رو بده. امام حسین اومد گفتن خب این مادری که برای همه عالم مادر بوده این کارو بکنیم، جواب بخواد بده میده. فجاء الحسین، امام حسین اومد صورتشو کف پای مادر گذاشت، صدا زد کلمینی یا اما، فانا ابنک الحسین،